أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليك وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس آقا سید الشهدا علیه السلام صلواتی تقدیم می‌فرمایم. از کار واجب نماز رو باید ما در حالی که بدنمون استقرار دارد و عرفاً میگن حرکت نمیکنه، آرامش داره، در اون حال انجام بدیم. اگر حمد رکعت دوم رو زمان من شروع کنم که هنوز به حال قیام درست نرسیدم، عمدن باشه نماز باطله. قبل از این که سوره من تمام بشه عمدن برم رکوع، باطل نماز. پیش از این که بدنم در حد رکوع استقرار پیدا کنه ذکر واجب رو بگم نمازم باطل میشه، عمدن اگه این کارو بکنم. اگر پیش از آن که ذکر من تمام بشه بدنم رو حرکت بدم عمدن، بازم نماز باطل میشه. تمام از کار واجب نماز باید در حالی که بدن آرامش داره خونده بشه، البته آرامش عرفی، نه اینکه من مثل این ستون وسط این سالن بشم که هیچ حرکت نکنم، نه، آرامش عرفی. البته در غیر سجده اگه دست من حرکت کنه مضر به آرامش نیست. دست من اگر فرض کنید در هنگام حمد و سوره جایمو بخارونم، البته مکروهه، ولی نماز رو باطل نمی کنه، حمد و سوره رو هم به هیچ لطمه ای وارد نمی کنه. همینطور در هنگام رکوع اگه من دستم از زانوم بردارم و فرض کنید که حالا لباسم رو صاف کنم، اونم باز مضر به نماز من نیست، ولی در سجده نمیشه این کارو کرد. دست هم باید ثابت بماند. این در مورد اذکار واجب نماز. در مورد اذکار مستحب نماز چی؟ تو این مورد فرمودند اگر به نیت ذکر ذکر وارد شده در نماز شما میگید باید بدنتون آرامش داشته باشه، ولی اگر به قصد مطلق ذکر میگید لازم نیست آرامش داشته باشه. این یعنی چه؟ ذکر سبحان الله، ذکر الحمدلله، ذکر الله اکبر، اینا از کاریست که همه وقت مستحبه. الان هم شما بگید لا اله الا الله، الله اکبر، سبحان الله، الحمدلله، این از کار ثواب داره. الان هم که بگید خوب. در حال نماز هم شما هر جای نماز ذکر مستحب بخواید بگید به عنوان اینکه ذکر خداست عیبی نداره. وسط حمد و سوره شما بگید لا اله الا الله عیب نداره. بین آیه دوم و سوم بگید لا حول ولا قوه الا بالله، مانعی نداره. بگید سبحان الله، الله اکبر. اگر این اذکار رو هر کجای نماز بگین مشکلی نداره، نماز شما رو باطل نمی کنه. اما یه اذکاریست که ائمه دستور دادن و فقها هم اون دستورها رو استخراج کردن، توی رساله ها برای ما نوشتن به عنوان اذکار مستحب تو نماز. مثلا پیش از رکوع مستحب من الله اکبر بگم. این الله اکبر رو اگه من به قصد الله اکبری که الانم میگم مستحبه به این قصد بگم لازم نیست بدنم آروم باشه، میتونم در حال حرکت بگم الله اکبر بدنم بکن، عیبی نداره. بین دو سجده من در حالی که هنوز کاملا ننشسته ام به قصد مطلق ذکر، به قصد ذکرهایی که الان میگم، همین الان بگم الله اکبر. اگر به قصد ذکر همینجور میگید بدنتون حرکت هم بکنه مانعی نداره. اما اگر به قصد اون ذکری که توی نماز دستور دادن میگید باید بدنتون آرام باشه، دیگه اونجا نمیتونید بدنتون در حال حرکت بگید الله اکبر. الله اکبر در حالی که بدنتون آرام میگید بعد میرید رکوع، از سجده سر بر میدارید، بدنتون که آرام شد به قصد اون ذکر میگید الله اکبر، به قصد اون ذکر دو مرتبه میگید الله اکبر و میرید به سجده و همینجور. الحمدلله پیش از تشهد این مستحبه. شما این الحمدلله اگه به قصد مطلق ذکر بگید در حال حرکت هم مانعی نداره بگید، ولی اگر به قصد اون الحمدللهی که پیش از تشهد دستور دادن بگید و مستحب تو نماز، بهش میگن به قصد ورود، یعنی وارد شده در این مکان و این موضع، اگر به این قصد شما بگید، در این صورت بدنتون لازمه که آرام باشه. تنها ذکری که لازم نیست بدن شما آرام باشه، بلکه لازم بدن شما در حال حرکت بشه و ذکر رو بگید، ذکر به حول الله و قوته اقوم و اقعود هست، یا از کاری که بدل او هست، چون فقط این ذکر مستحب نیست، ذکر اللهم ربی بحولك و قوتك اقوم و اقعود هم مستحب، ذکر اللهم ربی بحولك و قوتك اقوم و اقعود و اركع و اسجد هم مستحب. اگر اینها رو هم بگید، بدن در حال حرکت باید باشه اگه به قصد ورود میگید، اما بقیه از کاری که به قصد ورود گفته میشه، باید بدن در حال آرامش باشه. خداوند متعال همه ما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام تمام اون وظایف تا آخرین لحظه عمرمون به ما توفیق کامل مرحمت بفرماید. نثار روح مطهر مادر بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات دیگری محبت بفرمایید. یا ابا ذر اذا دخل النور القلب انفتح واستوسع قال یا رسول الله و ما علامت ذلك قال التجافي عن دار الغرور والإنابة الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله. ابا ذر اگر نور وارد قلبی شود، اون قلب باز میشه و گسترش پیدا میکنه، ظرفیتش زیاد میشه. عرضتش یا رسول الله، نشانه اینکه قلبی نورانی شده و باز شده و گسترش پیدا کرده چیه؟ ظرفیتش زیاد شده. از کجا من خودم تشخیص بدم که قلبم نورانی است یا نیست؟ فرمود سه علامت و سه نشانه داره. اولیش التجافی عن دار الغرور. تجافی به چی گفته میشه؟ نماز جماعت که خوندی، یه رکعت که دیر میرسی، رکعت دوم امام در حال تشهد شما نیمخیز میشینید، بله، دستتون رو میذارید زمین، زانوها رو از زمین جدا میکنید، روی پنجه پا مینشینید تا امام برخیزه. این حالتی که شما کنده شدید از زمین، این حالت رو میگن تجافی. نشانه اول قلب نورانی شده، قلبی که نور در او وارد شده، اینه که تجافی پیدا میکنه از دار الغرور. دار یعنی خانه. غرور یعنی چی؟ غرور تو فارسی یه معنایی داره، با اینکه این لغت از عرب اومده، معناش تو فارسی دگرگون شده، عوض شده این معنا. غرور تو فارسی به تکبر میگن، میگن یارو خیلی مغروره، غرور داره، یعنی باد تو کلشه، یعنی آدم متکبریه، درسته؟ اما در عرب غرور با غین به معنی فریبه، غرور به معنی فریب. در قرآن هست یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور. ای مردم، وعده خدا حق، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، نکنه این زندگانی دنیا شما رو بفریبد. اون وعده خدا حق ها، گول اینو نخورید، این زود گذره، باید برسید به اونجا. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، زندگانی دنیا شما رو مغرور نکنه. ولا یغرنکم بالله الغرور، اون فریبکار، اون فریبنده، اون گول زننده نکنه شما رو گول بزنه. غرور صفت شیطان، صفت ابلیسه، نکنه گول شیطان رو بخوره. بگه حالا تا الان که بودی ایشالا از این به بعدم هست. خیلی ها پارسال بودن به صورت جدی، امسال هم نیستن. یقیناً یه شب تاسوعایی، آخرین شب تاسوعایی است که تو عمر ما وجود داره. حالا اون شب تاسوعا امساله یا نیست؟ کسی نوشته دستش نیست. غرور به معنی فریبه. اولین نشانه و علامت این که شخص قلبش نورانی شده اینه که دلکنده میشه از این سرای فریب. دارالغروب یعنی خانه فریب، سرای فریب. اینجا جای گول خورده، این اصلا دلش کنده است نسبت. اون چیزایی که دل دیگران رو برده، این اصلا به جای اینکه دلش رو ببره، دلش کنده شده از اون. این نشانه قلب نورانیه. این نشانه قلب نورانیه. وقتی شما محبتتون به سید الشهدا علیه السلام زیاد میشه، خودتون این معنا رو در اون لحظه ای که یه طوفانی در وجود شما از محبت امام حسین هست، یه نگاهی بکنید، احساس میکنید از همه یه چیزای دنیا، اون لذتای دنیا که فریبشون میخورن دیگران، حالا جدن بدتون میاد. اون لحظه قلبتون نورانیه. درسته؟ اگر وسائل دوامشو فراهم کنید، این قلب نورانی واسهتون میمونه. میمونه براتون. التجافی عن دار الغرور. ممکنه این لحظه قلب من نورانی بشه، لحظه بعد قلب من نورانیت ازش گرفته بشه. اون لحظه ای که نورانیه، من دلم از دنیا کنده است، دلم از این سرای فریب کنده شده. این نشانه اول. نشانه دوم، والعنابتو الى دار الخلود. دل نورانی دومین علامتش اینه که به سرای جاوید رو آورده، به اون طرف توجه داره. هر قضیه یه که میگن اونوریشو میبینه، بهش میگن کسب و کار بکن. خب واسه آخرت هم چه حادثه پیش میاد انجام بدم این معامله رو؟ خب این حرامه، گیر میکنم اونجا، نمیکنم. درست؟ درست مثل این میمونه که آقا شما رفتید فرودگاه مهرآباد، پاسپورتتونم دستتونه، ویزام دارید، بلیط هواپیمام دارید، گمرک رو میخواید رد کنید. خب وقتی یک کسی به شما میگه که شما داری میرید فرض کنید فلان کشور، این بسته رو بگیر با این نشونی اونجا تحویل بده به فلان کس، تا اینو میگن به شما، شما چی میگی؟ یه تو این بسته چیه؟ نکنه مواد مخدر رو شما رو همینجا بگیرن؟ ولی تا مطمئن نشید نمیگیرید. همه یه فکر و ذکر شما تو اون قسمت سالن فرودگاه چیه؟ اینه که چجوری از این گمرک رد شی؟ درست شو؟ چجوری از این گمرک رد شی؟ یا آدمی که میدونه اونجا جاییست که باید بره و اونجا جای بودنه، اینجا که جای عبوره. یا همچه آدمی که دائم متوجه اونجاست، باید ببینه چی به درد اونجا میخوره، چی مزاحم اونجاست، این آدم قلبش نورانیه. والانابه الى دار الخلود. پارسال این روایت رو خوندیم که من استمع الى الغنا یذاب فی اذنه الانک، کسانی که به این آواهای زیبا، این نواها و صداهای دلنگیز غنایی و موسیقی هایی که خدا راضی نیست گوش میدن، یودان با فی اوزان هل اونوک، چنین آدم های اثر این کارشون اینه که همین کار رو اگه بهشون برگردونن در قیامت، تو گوش اینا برگردوندنش اینجوری تو گوش اینا سرب گداخته میریزه. این آدم دائم تو این فکره که خب اینی که من اینجا دارم انجام میدم، این اونجا چی کار میکنه با من؟ اینی که اینجا دارم انجام میدم اونجا چی کار میکنه؟ غیبت از کسی که من دلم گرفته، تو آقایون هست، تو آقا پسرها هست، تو بزرگترها هست، تو خانمها بیشتر هست، تو آقایون هم هست، دلت گرفته میخوای درد دل کنی به قول خود، توش غیبته، یه قدری هم یه جایش هم چربش میکنی، گندش میکنی، میشه تهمت. و این چی میشه؟ آدمی که قلبش نورانیه توجه به اونجا داره، که فرمود کسانی که این چنین میکنن، قیامت، صحنه قیامت که میشه، اینا رو جمع میکنن میفرستنشون یه محله‌ای که اون محله کوهستانه، کوه جبل خبال بهش میگه. جبل خبال چیه؟ پارسال گفتم اینا، بازم میگه جبل خبال. جبل خبال چیه؟ جبل خبال اینجوریه، چرک و خون و کثافاتی که از جنایتکاران و بعضی گناهکاران تو جهنم که در اثر شدت عذاب از اونها میره، اینا میاد یه جایی میره بیرون جهنم، یه جایی هست رو هم انبارش میکنن، فاضلاب جهنم خودش، اونتا فاضلاب این آدم هست. اینا اونجا میشه، این آدم هایی که پشت سر این اون حرف زدن، عروسه پشتر مادر شوهرش، خال شوهر پشتر زن بردرش، رفیق پشتر رفیقش، شاگرد پشتر معلمش، همکار پشتر همکارش، و و و و و این چیزا، اینا رو به موقف حساب که اینا رو میذارن، میگن شما فعلا اونجا باشین، بقیه مردم حساب کتابشون رو بکنن، اینا همجه تو اون محله خوشاب و هوا اونجا هست. بعد تازه میگن خب شما چی کاره ای؟ اون وقت در محاسبه اینا پاسخی ندارن، توجیهی نمیشه کرد. من دلم گرفته از فلانی غیبت کردم، یعنی چی؟ به خودت مسلط باش، میخواد درد دل کنی پیش امام زمان درد دل کن، باور کنی امام زمان میشنوه، خیلی هم جدی میشنوه، خیلی هم جدی. یه بیماری هست در بینایی که شخص تا حد مثلا 20 سانت 30 سانت بیشتر جلوی خودشون نمیبینه، من اسمشو بلد نیستم، عربا با یه همچین آدمی میگن وریر بزاد، میبینه منتها خیلی دیدش کمه، تو فاصله 10 سانتی 20 سانتی بیشتر دیگه نمیبینه، کم بینایی دارد. ما الان نسبت به ولی عصر علیه السلام حالت کم بینایی داریم، نسبت به امام رضا علیه السلام اینجوری هست، ترکش گناه هم اومده، یه موج انفجار گناه هم گرفته، گوشای ما هم گرفتار کم شنوایی شده، والا میشنوه الان امام زمان علیه السلام، جدن میشنوه. توی دعای تو این اذن دخول حرم ها هست، با خدا که شروع میکنه حرف زدن، اللهم انی وقفت علی باب من ابواب بیوت نبیک، خدا یا من در کنار در یکی از خانه های پیغمبر ایستادم. همه جا رو ائمه مال خودشون گفتن جمال پیغمبره، ما هم چون بچه های پیغمبریم جمال پیغمبره. اینجا خونه پیغمبره، من در یکی از این خونه های پیغمبر ایستادم، تو هم گفتی که بدون اجازه وارد نشید. منم احترام این بزرگواران رو میخوام داشته باشم. میدونم اعلم ان رسولک و خلفائک علیهم السلام احیاءون اندک یرزقون، میدونم اینا زندن پیش تو روزه میخورن. یرون مقامی و یسمعون کلامی و یردون سلامی، اینا میبینن من کجا ایستادم، سلام میکنم جواب منو میدن، سخن میگم سخن منو میشنون. و انک حجبت عن سمعی کلامهم، اما فعلا تو نمیذاری من بشنوم. اما و فتحت، جمله رو دقت بکنید، و فتحت باب فهمی به لذیذ مناجاته. ولی من از یه روزنه متوجه شدم که اینا هم منو میبینن هم میشنون هم جواب سلام میدن. و اون اینه که وقتی باهاشون مناجات میکنم احساس میکنم چقدر لذت دارم. اینجوری میشه به شما میفهمونن که امام زمان اگر شما مبتلا به بیماری کمبینی و کمشنوایی شده باشید، یعنی بگن امام زمان در فاصله یک متری شماست، شما در حد 10 سانتی بیشتر نمیبینید. شما اونجا در مقابل امام زمان چجور هستی؟ جان خود امام زمان بگید. خب اگر اینو باورتون بشه، اینجوری با امام زمان علیه السلام خیلی راحت حرف میزنید و بعدم متوجه میشید که داره میشنوه، چون خیلی به جان شما میشه. و فتحت باب فهمی به لذیذ مناجات. راه به دست آوردنش هم چیه؟ اینه که یه خورده من دور و بر خودم رو جمع جور کنم، همینی که گفتن عمل کنم، به هم دروغ نگفتن. وقتی انجام میدم بعد از مدت نه چندان زیاد میبینم این معنا رو در قلب خودم مشاهده میکنم. ولی انامت تو الى دار الخلود، دومین علامت اینه که این همه توجهش به آخرت. بیا بریم فلان تفریح رو بکنیم. خب وقتی یه جوریه که آخرت منو تباه میکنه، من اهلش نیست. نقل شده است در بعضی روایات آمده دن که وقتی زلیخا یوسف رو در اون موقعیت خاص میخواست با بعضی جملات تحریک بکنه، بهش گفت چقدر تو چشمای قشنگی داری. یوسف هم نگفت خواهش میکنه نظر لطفتون. تا اینو گفت یوسف رفت یه جا دیگه، ولی انابت الى دار الخلود، گفت اولین چیزی که تو قبر میگنده چشمه. ای بیا اون وقت چشمانو ببینی وحشت هم میکنه از اون چشم. چقدر صورت زیبایی داری، چقدر رنگ رخساره تو زیباست. گفت چند لحظه پس از مرگ من کافیه بیای ببینی چنان بد رنگ شده این صورت من. ولی انابت الى دار الخلود، اون وری که توجه داشته باشه یه قلب نورانی ما میشه اینجوری بشه، نشدنی نیست. سفون ولی استعداد للموت قبل نزوله، وقتی میبینه که دائم توجهش به اون نقطه است و راهی اونجاست، طبیعتاً یه سری توشه میخواد واسه اونجا دیگه، توشش هم باید و بر بگیره. توشش هم چیه؟ آماده شدنش. همونطور که عرض کردم از امیرالمومنین علیه السلام پرسیدن آقا مل استعداد للموت، آماده شدن برای مرگ یعنی چی؟ فرمود اداء الفرائض، انجام واجبات، و اجتناب المحارم، گناهان رو کنار گذاشتن، ولی اجتمال و علی المکارم، اون اخلاقیات بزرگواران رو او رو انسان در خودش پیاده کن. اینا نشانه یه قلب نورانی. عرض کردم این نورانیت رو در حدود مختلف، به بعضی زیادتر به بعضی کمتر، تو مجلس اهل بیت علیهم السلام میدن به ما و شما، میدن، لطف خداست. لذا دخل النور القلب انفتح و استوسع. لذا اینجاها ما بیشتر حاضریم حرف حساب بشنویم، بیرون گایی یه خورده همیشه احساس میکنیم دندمو دیر جا میره، ولی اینجا راحت تره. این نشون دهنده باز شدن قلب. وقتی اینجا به ما میگن احساس میکنیم از این مظاهر دارالغرور یه قدری فاصله گرفتیم و آخرت توجه بیشتری داریم و دوست داریم بحث آمادگی برای مرگ رو داشته باشیم، یه چیزایش هم پیدا میکنیم. از جمله چیزایش خود عزاداری بر حضرت حسین علیه السلام بهترین توشه هاست، از اینکه آدم با خودش برداره ببره تو آخرت ایشالله اگه خرابش نکنن. اینا چیزاییه که به دست میاریم میذاریم تو فریزرمون، برق بره تو فریزرمون میگنده، باید داریم فریزر کار کن. ولی همینجا خدا عنایتی میکنه، اینا به درد آخرت میخور. فرمود کل عین باکیت یوم القیامه الا عینا بکت علی الحسین علیه السلام. همه دیده ها قیامت گریان، همه دیده ها، چون بینن عمری از دست دادن، فرصت ها به راحتی و به رایگان از کفشون رفته. به جای اینکه سعادت برای خودشون تهیه کنن گرفتار شهادت شه، گریه ها میکنن. چه گریه ها؟ همه گریه میکنن. داره که گناهکاران از امت پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم اینا وقتی که میارنشون دیگه اینا بخشیده نشونن، میخوان بیاندازن اینا رو تو جهنم، قبل از اینکه وارد بشن جهنم به اون ملک موکل بر جهنم که اسمش مالکه بهش میگن یا مالک اذن لنا نبکی علی انفسنا، مالک به ما اجازه بده ما به حال خودمون گریه کنیم، ما اینجا یه خود به خودمون گریه. فیعذن له، یه خوب گریه نه، گریه میکنن، اونقدر گریه میکنن که اشکشون تمام میشه، خون گریه میکنن، خون از دیدگانشون میاد. مالک بهشون میگه که ما احسن هذا لو کان فی دار دنیا، چقدر قشنگ این اشکای شما، منتها دیر شده، کاش که تو دنیا بود، اگه اونجوری بود نجات پیدا می‌کرد. همه چشما گریان است روز قیامت الا عینا بکت علی الحسین علیه السلام، مگه اون چشمی که بر امام حسین بگرید. این چشم در روز قیامت نه تنها گریان نیست، خیلی هم خوشحال. ایجور امام حسین در درگاه خدا و دستگاه خدا ارزشمند. امشبم شب قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس صلوات الله علیه. مرید عباس نماییم که هر کسی که یک مقداری عباس رو شناخته مریدشون. لب میدون هفته تیر یه حسینیه ایست، ارمنیا هر سال عزاداری میگیرن اونجا، یه پارچه میزنن، تابلوی میزنن اونجا، نیزن با عرض معذرت از عزاداران حسینی، قضای تاسوعا مخصوص به ما ارمنیاز. نمیدونم نکتهشو فهمیدی یا نه. این قصه رو خدا حفظ کنه، حضرت آیت الله آقای های شیخ محمد رضای جعفری ایشون نقل کرده، فرموده که در پاکستان یه جوانی بود که برای کار رفت، من الان خاطرم نیست، استرالیا یا کانادا. زن داشت و دو تا بچه، خب نامه نگاری میکرد از اونجا با اینها، و اون وقت که ارتباطات این چنینی نبود، مدتی این ارتباط قطع شد. زن نگران شد و وضعش هم بد نبود این آقا. زن نگران شد که شوهرش چه شده، نکنه بلایی سرش اومده. خلاصه دست و پا کرد، ویزا گرفت با دو تا بچه هاش. آدرس هم که داره دیگه، با نامه ها که می آمده آدرس هم داره. بلیط گرفت رفت همونجا، وارد شد و خب خیلی از پاکستانی ها زبان انگلیسی بلدن. اونجا هم به یه تاکسی، دو تا بچه هاش ساک و چمدون و بساطش هم هست، گفت این آدرس، میخوام منو ببری اینجا، سوار شو بریم. رفتن اون آدرس رو، مدتی گشتن، رفتن دیدن که اینجا آدرس درسته، ولی همین امروز ظهر یا دیروز ظهر تو همین وقتا این بنده خدا اینجا دعواش میشه با صابخونه، صابخونه بیرونش میکنه، از جا میره. کجا هم رفته صابخونه نمیره. شبم بوده، شب بوده و یه مقداری بیشتر میگردن، نه فایده نداره. آقا خبر نداری این کسی که اینجا بوده، این شخص پاکستانی کجا رفته؟ نه اون یکی، نه هیچ کی خبر نداره. شما حساب کنید، یه زن جوان، دو تا بچه، اساس اینجا چقدر فاصله با شهر و دیار خودش داره، پاشده اومده که شوهر رو پیدا کنه و شوهرم یه دفعه اینجوری شده، هیچ راهی هم واسش نیست. راننده تاکسی بهش میگه شب خانم دیر وقته، من باید برم به خونه زندگیم برسن، زن و بچه من نگران میشن، ساعت 2:30 بعد از نیمه شبه، چیکار میخوای بکنی؟ این زن میگه حالا اساسیه ما رو به زیر این تیر چراغ برق پایین، ما حالا زیر این تیر چراغ برق وایسیم، تو برو به کارت، ما حالا بریم چیکار. پیاده میشه از ماشین و این راننده تاکسی که میره، یه دفعه این زن وحشت میکنه، ای دا این چه کاری بود من کردم، پاشدم اومدم، من زن جوان اینجا با این دوتا بچه، شهر و دیار غریب. خیلی مضطرب میشه، خیلی مضطرب میشه و چه بکنه؟ از همونجا قلبش متوجه قمر بنی هاشم میشه. السلام علیک یا ابا الفضل العباس. آقا من اینجام، غریبم، یه زن تنها، تو پشت و پناه زنها و دخترها و ای بی پناها بودی، من اینجا هیچ کی ندارم. خیلی مضطرب میشه. من چیکار کنم با این بچه ها؟ اینجا اگه حادثه ای اتفاق بیفته خیلی مضطرب گریم میکنه. یه مقداری میگذره، یه دفعه من رانده دو تاکسی برگشت، بوق میزنم یه خانم سوار شد، میگه چی شد؟ میگه من آدرس رو پیدا کردم، یه سوار شد بریم. این سوار میشه و میگه آدرس از کجا پیدا کردی؟ میگه من داشتم میرفتم خونمون، یه دفعه تو فلان میدون دیدم یه آقایی علامت داد که من بیستم بایستدم. گفت آدرس اون خانم، شوهر اون خانم اینه، صاحب خونش بیرونش کرده بوده، آدرس جدیدش اینه، برو اون خانم رو نصف شب برسون. دلت با منه؟ این خانم گفتش که خب آخه اون آقا خودشو معرفی. گفت نه من نفهمیدم. گفت آخه این آقا چجوری فهمی؟ گفت نمیدونم، یه آقایی بود خیلی قد رشیدی داشت، خیلی هم زیبا بود، ولی من احساس کردم که این آقا دست نداره. امشب شما اومدید متوسل شدید به این آقا. یا قمر بنی هاشم، یا ابا الفضل العباس. دوستان را کجا کنی محروم، تو که با دشمنان نظر داری. ما با همه آلودگیمون ای قمر بنی هاشم، به خدا قسم تو رو دوست داریم، برادرت حسین رو دوست داریم. دل این جمعیت پر میکشه واسه اون حرم قشنگ و نورانیت. امام حسین علیه السلام صدای برادر شنید، فمشى لمصرعه الحسین و طرفه بین الخیام و بینه متقسم. آقا حرکت کرد، میخواد بره به سمت میدان، میخواد بره به سمت برادر، اما میبینه خیمه ها دیگه نگهبانی نداره. یه نگاه به جلو میکرد، یه قدم بر میداشت، یه نگاه به عقب میکرد ببینه خیمه ها در چه وضعی است. عبارت مقتل رو من میخونم، این عبارت رو دقت بکنید. آقا سید الشهدا علیه السلام وقتی رسید نزدیک بدن برادر، مجبور شد که یه حمله‌ای بکنه به این نامردایی که اطراف بدن عباس رو گرفته بودن. اینا فرار کردن. آقا سید الشهدا وقتی دید اینا فرار کردن، فریاد زد اینا تفرون وقد قتلتم اخی، شما دیگه کجا فرار میکنید؟ برادر منو کشتید. اینا رفتن. آقا سید الشهدا فجلس علی التراب، روی خاک ها نشست و بکا بکا ان آلیا، بلند بلند گریه کرد. از اول صبح تا اون لحظه هر بار، هر کسی از این شهدا میرفت میدان قبل از قمر بنی هاشم، هر کسی که رفت شهید شد میدیدن صورت آقا شکفته تر شده، آقا برافروخته تر شده، هیچ آثار حزن و اندوه در چهره حضرت نیست. اما اینجا که رسید فبان الانکسار فی وجه الحسین، اینجا آثار شکستگی در چهره آقا نمایان شد. با صدای بلند شروع کرد گریه کردن و بکا بکان و آلیا و قال الان انکسر زهری و غلت حیلتی، الان دیگه کمرم شکست، دیگه امیدم ناامید شد.